خانم ها آقایون، به شدت خوش اومدین به قسمت دوم فصل دوم پادکست یک ساعت با زیر زمین. صدای ما رو از آمیزه و هیپ تو رپ میشنوین. مهرازم کنار
جا میشنوید. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه هر جا که هستید، سر حال و پیروز و سربلند باشین. بریم برای قسمت دوم و یک مهمون ویژه که حالا طبیعتاً میدونید کیه، ولی ما مثلا سعی میکنیم خیلی هیجانیش کنیم تا لحظه آخر نگیم کیه. خب علی، میخوایم در مورد چی صحبت کنیم؟
بحث امروز ما درباره اینه که ببینید، یک بحثی هست همیشه بین بچه‌هایی که خیلی آندرگراند تر دارن توی رپ فارسی کار میکنن و حالا داخل ایرانن و کسایی که به قول معروف، حالا من که این نظریه رو قبول ندارم، به قول معروف مینستریمن، که میگن که آقا شما ها دارین از مباحثی میخونین که خیلی کلی تر آندرگراند به مینستریم ها میگن. میگن که آقا شما مباحثی میخونین که خیلی کلی تر و حال جامعه و حال روز جامعه رو نمیگین. و در مقابل چی داری مراج؟
میان افرادی که حالا موزیکای مینستریم میخونن به مخاطبهای آندرگراند و رپ کنهای آندرگراند، میگن که نه، خب این که از غم و غصه ها و مشکلات و دغدغه های سیاسی کشور بخونین راه حل نیست. من مثلا میخوندم آرتیست هایی که میگفتن که خب اوکی آقا، شما دارین از مشکلات میگین، ما همه میدونیم این مشکلات هست، گفتن مجدد اونها دردی رو از ما دوا نمیکنه، پاشید یه کاری انجام بدید
و یه امیدی به جامعه تزریق
و کنید. این دست نظریه ها همیشه در تقابل همدیگه قرار میگیرن. یک سری میگن که خب اگه اینجوریه پس رپ یعنی اعتراض، اگه ما اعتراض نکنیم که اصلا رپ نمیکنیم. یک ایده میگن نه، رپ بسیار گسترده تر از این مباحثی که توی چارچوب قرار بگیره و میتونه مفاهیم و موضوعات بسیار زیادی داشته باشه.
و خلاصه این ماجرا سر دراز داره.
ناره و مدت هاست که این افراد دارن با هم بحث میکنن،
کشمکش همچنان به وجود داره.
دقیقاً همون موضوعی که شما وارد مثلا یک گروه رپی میشی و مثلا یک ترک از آرتیست محبوبت میفرستی و بلافاصله یکی میگه که این که رپر نیست، اینا چه گوش میدی؟ و تو میگی خب چرا رپر نیست؟ میگه رپر یعنی فلانی و فلانی و فلانی. و اون فلانی هایی که اسم میبره آرتیست هایی هستن که معمولا محوریت موزیکاشون بر پایه اعتراض. خب به نظر خود علی، داستان چجوریه؟ به نظر تو ما میتونیم رپ رو به این مسئله اعتراض، حالا خیلی بخوایم دقیق تر بگیم، مسئله
بیان
اعتراض،
ایجاد راه حل،
آره، به بحث اعتراض و بیان ایجاد راه حل محدود بکنیم یا نه قراره خیلی فضای بازتر در موردش صحبت بکنیم؟
ببین، نظر خود من اینه که من خودم توی حالا این چند سالی که فعالم هیچ وقت نتونستم به نتیجه برسم درباره این قضیه.
اگه بخوام چه روک گفت،
اگه بخوام روک بگم، چون فکر کنم تو هم همین،
من حقیقتش منتظر بودم تو الان یه چیزی بگی بعد بگم خدایا من خودم نمیدونم باید این داستان چی جوری بررسی کنم، چون میخوام برای خودم علامت سواله.
دقیقاً همینه، دقیقاً من فکر میکنم که نمیشه هیچ صحبت دقیقی کرد که آقا آیا اینه یا آیا اینه. به نظر من یه منطق فازی داره این قضیه، که هیچ جای این کسی که میگه که باید اعتراض نکرد، به نظر اون که قطعاً غلطه.
آره،
خود کلمه رپ اگه ریشه یابی بکنیم، کلمه یابی بکنیم به معنی زخم زبونه. یک اتفاقی افتاده و داره زخم زبون میزنه که آقا اینجا رو ببین، اینجا این اتفاقه رو میبینی، من اونو میگم درستش کن. خب ولی داستان اینه که ما آثاری رو داریم که صرفا میگه همه چی بده، همه چی افتضاحه، همه چی داغونه، این دیگه نابود شده و اینا، ولی در عین اون سیاهیه داره آخرش میگه که خب حالا پاشو یه کاری بکنیم. همه اینا رو من گفتم، حالا پاشو دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم. مثلا میگه برای اینکه خسته نشیم مار من خش میذارم تو سیمان.
آره.
من نظرم اینه، من نظرم اینه که بالاخره یک جایی هم باید یک آگاهی سازی، حتی اگر که امید ندادن، به نظرم یه آگاهی سازی باید انجام بشه. فکر کنم با این موافق باشی.
ببین، من احساس کنم که حالا بحثشو قبلا با هم کردیم که امتیاز سبک رپ اینه که ما دوچار چارچوب نیستیم.
دقیقاً.
ما از همه چی صحبت بکنیم و این خودش امتیازه. ولی اینکه جایگاه اعتراض در درون این سبک چیه، بیایم مثلا اینطوری به داستان نگاه کنیم که آقا ما توی رپ می‌خوایم حقایق رو بگیم.
حقایق بدون سانسور.
احسن، یعنی می‌خوایم پرده رو، حالا اصطلاحاً پرده تفکرات و چه می‌دونم چیزایی که حالا توی جامعه هستش رو از روی حقایق برداریم. خب حقایق می‌تونه هر چیزی باشه. حقایق همیشه نباید مفاهیم اعتراضی باشه. حقایق میتونه مثلا یه چه میدونم یه مهمونی شبانه توی تهران باشه. خب بیان حقایقی که داره اتفاق میفته خب خودش یک سبک از رپ.
اون حقیقته حتی بعضن چیزاییه که به دل ما هم خوش نمیاد. ولی وقتی میفهمیم که او داریم در یه چیزی اشتباه فکر میکنیم.
آره ولی خب حقیقت رو داریم باشون.
حقیقت همینه دیگه آقا، چیزیه که هست.
میدونی من احساس میکنم این که ما بیایم از حقایق بخونیم، حالا چه از نوع اعتراضیش و چه حتی از نوع غیر اعتراضیش، به نوعی داریم توی سبک رپ فعالیت میکنیم. و من نمیدونم این چه داستانی که میگه نه آرتیستی که اعتراضی نخونه رپر نیست. یعنی مثلا شما میای کار از یک آرتیستی میفرستی، کار خیلی خفنه، همه کار مثلا بخوای از هر زاویه اصطلاح همه موزیک نگاه بکنی همه چیش 100% کار خیلی خفنه، و تو میفرستیم که اونا که رپر نیستن. رپر باید از اعتراض بخونه، باید از درد بخونه. خب اوکی، ما واقعا به همین معتقدیم،
همه هست.
آره، ولی قرار نیست ما همیشه بیایم از دردها بگیم و بعد خب بگیم که خب تموم شد، هیچ کاریش نمیشه کرد. باید همیشه یک روزنه امیدی باشه. یعنی ببین بخوایم مرور بکنیم، ما خیلی از آرتیستایی داریم که رو همین خط فکر حرکت کردن. یعنی بخوام برات مثال بزنم، مثلا ترک های اعتراضی سروش هیچکه است، ترک های اعتراضی یاس، ترک های اعتراضی، حالا ترک های قدیمی تر اعتراضی عرفان پایدار. ما معمولا با یک مقوله حالا اصطلاحا منفی توی جامعه روبرو می‌شدیم، آرتیست برام باز می‌کرد و در انتها یا حتی در میانه موزیک به اون امید میداد. همون مثالی که تو زدی، من خش می‌ذارم تو سیما.
نه آقا، همه این اتفاقا افتاده، حالا بیاین درستش بکنیم و از این داستانا. و در ادامه بحث شاید این باشه که برسیم به اون داستان منعکس کردن. شاید اون خواننده بعضن کاری نمیتونه بکنه توی جامعه، صرفا میتونه بازتاب بده و حالا اون کسی که مسئولیت مدنی داره توی به قول معروف توی بطن جامعه، اون میتونه با گوش دادن اون ترک یا اون آلبوم این مشکل رو درک بکنه و یک جرقه توی ذهنش بخوره و بره به سمت حل کردن اون مشکل.
و میدونی که خیلی واقعا تاثیرگذاره.
تا حالا کلی از اتفاقای اینچنینی افتاده. من فکر میکنم که یه ترک از چند سال پیش از حسین توحی بود، فکر کنم بغض حسین توحی بود. آره، یه ترک خیلی هم ناراحت کننده ای بود که دوتا ورژن هم داشت. حالا بکاری به این داستانا نداریم. اون ترک من یادم که خیلی باستابای مختلفی داشت.
آره، اون سیدیو بشکنه یا ستا
اون سیدیو بشکنه یا
یعنی شما با یک مقوله، یک معضل اجتماعی روبرو هستی که اصطلاحا گره خورده، هیچ کاریش نمیشه کرد. یک هنرمندی میاد، حالا حتی نه در قالب رپ، در قالب نقاشی، در قالب شعر، در قالب دکلمه.
ماهیت هنر،
ماهیت هنر اینه که بیاد مشکلاتشو منعکس بکنه به هر دلیلی. هنر پاپ، هنری که داریم ازش صحبت میکنیم، ماهیتش همینه. حالا یک هنرمند رپ کو میاد اون واقعیت سیاه توی اجتماع رو که حالا به هر دلیلی رسانه‌ها نمیتونن در موردش صحبت بکنن رو منعکس میکنه، و شاید منعکس کردن اون باعث بشه که به گوش من برسه، به گوش شما برسه.
مثلا اون رسانه هم حتی اگه منتشر بکنه شاید بازخورد چندانی نشه باشه، ولی وقتی در قالب یه تک آهنگ به گوش میرسه. آره،
ببین مثال بزنم، مثلا یک اتفاق، یک فاجعه مثلا انسانی در کشوری افتاده.
درست.
خب این فاجعه انسانی اخبار اعلام میکنه، شما میگی که ای بابا چه اتفاق بدی و ازش میگذری. ولی وقتی یک موزیک در موردش گوش بدی، طبیعتاً موزیک یک تاثیر دیگه ای روی تو میذاره، و شما در نظر بگیر همین تاثیر امکانه روی یک مسئولی بذاره که در اون فاجعه انسانی میتونه به کمک کردن سعیم باشه و روی اون تاثیر میذاره. خب این ارزش هنر منعکس شدنش واقعا ارزشمند. اینجوری در راستای این حرفامون سعی کردیم که با یک آرتیستی صحبت بکنیم.
فکر کنم بحثمون هم خیلی خوب باز کرد.
بریم سراغ یک آرتیستی که کم از این دست ترک ها نداره. یعنی چی؟ یعنی که هم در شاخه های اعتراضی کار کرده،
ژانرهای مختلف،
هم در ژانرهای دیگه کار کرده، و در هر ژانری که بوده طبیعتا تونسته یک تاثیرگذاری مثبت بذاره.
مهمون امروز ما همونطور که شما میدونین عرفانه. میریم برمیگردیم، عرفان تو استودیو از طریق تماس صوتی با ماست.
آره، بریم. خب بریم سراغ مصاحبه‌ای که تو این قسمت داریم. همونطور که قبل از این هم براتون توضیح دادیم، ما تو این بخش میزبان عرفان پایدار عزیز هستیم. فقط همونطور که طبیعتاً خودتون هم حدس میزنید، عرفان به خاطر شرایطی که داره و الان خارج از کشور هستش، ما مصاحبه رو از طریق اسکایپ داریم باهاش میگیریم و حالا امکان داره یکم کیفیتمون پایین‌تر باشه. پیشاپیش جا داره که با هم اسکایپ کنیم. خب عرفان جان، برای شروع اگه صحبتی داری و مخاطب در خدمت هست.
سلام علی جان، مرا جان و تمام شنوندگان برنامه، امیدوارم که صدام خوب بیاد دیگه. مرسی از
دعوتتون. درمانه خیلی هم عالی. خب آقا بریم برای شروع مصاحبه. خب ببین، همونطور که حالا شاید خود در جریان باشی، ما توی هر قسمت یک موضوعی رو بیان می‌کنی و در مورد موضوع صحبت می‌کنی. بحث قسمتی بودش که می‌خواستیم با تو بگیریم و به این نتیجه رسیدیم که چه بهتره در مورد وظایف یک رپ‌کند، یک رپ‌کند داره ایدئولوژی و داره مفاهیم. ببین به نظر خودت یک رپ کنی که مثلا مدعیه که من داره ایدئولوژی هم اصطلاحا آندرگراندم، توی جامعه چه وظایفی میتونه داشته باشه؟ حالا نمیخوام خیلی شعاری صحبت کنیم، ما خیلی چیز روتین نه، چیزی که توی ذهن خودمون هستش. به عنوان تو، به عنوان یک فردی که رپ کنی، چی تو ذهنت میاد بعد این سوال؟ یعنی منظورت اینه که اصلا نباید توی چارچوب قرار بگیریم، درسته؟ یک مثلا آرتیست میتونه هر جوری بخونه.
من اینجوری فکر میکنم. به نظر میشینم خوش چارچوب بذاره و اگه هر چیزی خودت هستی دیگه، حالا خیلی ها میدونی به زور توی چارچوب واقعا هست نظر زنی، ولی دوستان که راجع به چیزهای دیگه بخونن، چون که حالت فهم کنن مردم خوششون میاد، فهم کنن مخاطب به ارتباط برقرار میکنه و راجع به خیلی چیزا حرف میزنن تا رو نکردن و واقعا میفهمن. ولی از اون برم خیلی هستن که برعکسش هم هست. من حس میکنم خودشون توی جعبه قرار میدن، اینسر کسایی که خیلی با استعداد هستن، به خاطر که حالا یا از اون بعد نگرانن که شاید مشکل براشون پیش بیاد راجع به سر حرف بزنن، یا از اون فکر میکنن که شاید میگم باز نظر منفی بگن از طرف مخاطب.
خب عرفان، به نظرت وظیفه حالا همون رپره بیان مشکلات یا ارائه راه حل برای این مشکلاته؟
ببین به نظرم یه پیامی باید توش باشه. کلا مثلا کسایی که من با یه سری این مشکل دارم، کسایی که خب راجع به درد و مشکلات اینا صحبت میکنن ولی خیلی منفی راجع بهش حرف میزنی، فقط میگن درد هست، مشکل هست، ولی هیچ نوری آخر تونل نشون نمیدن به شنونده، میدونی هیچ راه حلی جلوش نمیزنن. و یه پیام مثبتی باید باشه، چون که هر چقدر هم شرایط بد بشه تو هر کشوری و تو هر مسئله که راجع بهش صحبت میکنی، باید به شنونده امید بدی، چون که یه راه حلی هم اگه خود نمیفهمی اقلا اون امیدو میتونی زنده کنی، یه شعله امید نشون بدی به شنونده. اون خیلی مهمه به نظر من.
خب میدونی الان حالا خود خیلی مثال خوبی زدی، دقیقا رفتی سراغ سوال بعدی که میخواستم ازت بپرسم. ببین حقیقتش من یه لایو از تو دیدم که تو داشتی صحبت میکردی و بحث همین رپکنه آندرگرند شد و تو دقیقا همین جمله رو گفتی که اوکی، به نظر من یک رپکن باید بیاد ارائه راه حل بده و نباید فقط مشکلات رو بیان بکنه. من حقیقتش مثلا توی جمعی بودم، داشتیم همین لایو رو بررسی می‌کردیم، صحبت می‌کردیم در مورد صحبت تو، حالا جمعی از رپ‌کنام نشسته بودن و اونجا میگفتن که خب این حرف اشتباهه و در برابر حرف داشتن جبهه می‌گرفتن. با چه مفهومی؟ با اینکه خب مثلا توپاک توی موزیکاش میگه که من وظیفه‌م اینه که فقط مشکلات رو منعکس بکنم، من سیاستمدار نیستم، مثلا به اصطلاح من کاری توی مملکت نیستم، من مشکلات رو منعکس میکنم، شما شنونده، شمایی که دارین کار گوش میدی، وظیفتی که حالا به هر نفعی به جایگاه اجتماعی که داری اون مشکل رو حل بکنی. پس به نظر خودت با توجه به این داستانی که حالا بیان میشه، میشه هنوز هم به این نظریه معتقد بود یا نه؟
ببین دو تا چیز واسه جلو، یکی که اول یا والله من شما حرف من اشتباه فهمیدین، من نگفتم کسی که بعد بیاد مثلا یه دونه راه حل 5 عددی بذاره جلوی مشکلات جامعه. چون من راجبه مثبت بودن و راجبه این که یه امید بدی به شنونده چه فرق داره با این که حالا تو بخوای وقتی سیاستمدار نیستی یا کلا از مسائل سیاسی زیاد سر در نمیاری، خب حالتا نمیتونی بیای یه راه حل کلی بذاری جلوی گوش شنونده. این یکیش. دومیش هم این که شاید توپاک خوب نمیشناسن و بررسی نکردن دیگه. من توپاک رپر مورد علاقه ام، از بچگی بهش گوش میدادم،
رنگ چشاشم روی کمر تک شده.
آره من یه دوران خیلی سختی داشتم توی مثلا چه من سن 14 تا 18 19 20 سالگی تو اون دوران خیلی تو باگوش من تو باگ همه جا تو گوشم بود، شباش می‌خوابیدم و تنها کسی که امید زندگی به من داد و منو باعث شد که رشد کنم، باعث شد برم دنبال هدفم، اینا مستقیما آدم آگاهی تو باگ بود. چیزی که راجع به تو باگ همه کسایی که واقعا فنش هستن در این گونه است اینه که مشکلات جامعه رو بیان میکرد بدون ترس بدون هیچ چیز و امید رو همیشه میداد به شنونده. خلاصه
یعنی خودت معتقدی که آقا مثلا رپ آندرگراند رپ اعتراضی باید باشه ولی به شرط اینکه همیشه انتهای اون اثر بیایم یک امیدی بدیم، حالا به هر نحوی یک روشی راه حلی بذاریم جلوی پای گوش شنونده، درسته؟
آره، به آهنگ با آهنگ فرق داره. من دو تا مثلا ببین آهنگ سیاسی حالا میدونیم یه سری مشکلات جامعه رو بیان میکنه، من خودم حالا مثلا دیگه مثلا آهنگ منتظر اومدن راجع به سیاست حرف زدم، چیزایی که هست، چیزایی که به نظرم بدتر شده، مشکلات و اینجور چیزا. حالا نمیگم که مثلا هر حرفی که راجبش داری، هر چیزی که راجبش صحبت میکنی، یه صدای تجزیه میکنی، باید دقیقا راه حل مستقیم اونو بذاری جلوش، ولی کلا باید اون یه نطفه امیدی باشه اون تحت حرفه. حالا به نظر من اینجوریه. ولی توی آهنگ دیگه هم هستش که مثلا اگه راجب مشکلات شخصی خودت صحبت می‌کنی، حالا میتونی بگی من خاک بر سرم، من بدبختم، فلانم، بمونم، ولی بعد نشون بده که میتونی غلبه کنی به همه چیز زندگی. چون من واقعا باورم اینه که اینجوری هست و میتونی، مهم نیست تو هر کشوری هستی، ممکنه من تو دایوای دیگه همینو گفتم، بعد اینکه کلی راجع به امید و فلان اینکه میتونی زندگی رو عوض کنی و بعد برنامه داشته باشی و هدفمند باشی و اینا صحبت کردم، باز مثلا یه هواداری من مسیج داره، داداش تو ایران نیستی، نمیدونی چطوریه. من به اینکه یه سری مشکلات تو ایران خیلی بیشتر هست شک ندارم و اینا نمیدونم چرا فکر میکنم مردم من راجع به ایران نمیدونم. من تو همون مملکت بزرگ شدم و تو همون سنایی که شما بودی منم تو همون کشور بودم، برای همین صحبتی نیست که تو ایران خیلی واقعا سخت نیست و شاید دست بسته نباشه تو یه سری مسائل. مثلا اینکه تو همون کشور همتون یه ذره بگردین دور و برتون آدمایی هستن که میبینید تو کاری که هستن موفقن. خلاصه اگه هی یه تو انگلیسیش میگن ویکتیم منتالیتی، اگه خودت همیشه به عنوان یه آدم ضعیف و بدبخت و کاری ازم نمیاد بمونه، همونجوری میمونی تا آخر زندگیت. همیشه میگن چه فکر کنی که من میتونم، چه فکر کنی که من نمیتونم، هر دوش فکر درسته. خلاصه
حالا این مثال خوبی زدی، این که گفتی من خارج از ایرانم بعد به مسیج میدن میگن که تو بیرون از ایرانی فلان داستانا. ببین من خودم این داستان خیلی شنیدم که مثلا میگن بابا عرفان خارج از ایرانه، مثلا اصلا میگن نفسش از جای گرم بلند میشه، بعد مترک اعتراضی میخونه، اصلا تو که خارج از ایرانی، تو که از ایران رفتی نباید این کار انجام بدی. با این داستانا وقتی روبرو میشی با اون واکنش چی؟ خیلی دوست دارم بدونم
واکنشم. شاید میگم شاید 10 سال پیش میشیدم چیزا رو یه ذره خوب میرفت روز رو مخم، ولی الان دیگه اونجوری نیست. چون میدونم خب کسی که حرفو میزنه واقعا از زندگی من خبر نداره، منو نمیشناسه، یا یه ذهنیتی داره برای خودش دیگه. ولی حقیقتش اینه که من اون دیگه تو ایران، از ایران که اومدم که میگن از ایران رفتی، اونجا هم که خارجی هم واقعا نفهمیدم کجایی. ولی یه همین که من دقیقاً هفته پیش شد سالگرد 20 سال شد که من از ایران خارج شدم، همین که من 20 سال تو کشور نیستم و بعد همه تمرکزم رو گذاشتم روی اینکه موزیک ایرانی درست کنم، فارسی بخونم، نمیدونم یه سبکی که واقعا میشه علاقه دارم پیشرفت بدم تو ایران. و خودم میبینم خیلی بچه از ایران میان بیرون، میبینمشون، دوستان که تو ایران زندگی میکنم میبینم و خودشون تعجب میکنن که تو چقدر بیشتر راجع اوضاع تو ایران هم سیاست و اتفاقات اطلاعات داری. دلیلش اینه که معنیش نیست که فقط چون تو ایران زندگی میکنی میدونی چه خبره، معنیش اینه که بستگی به این داره که به چه علاقه داری و دنبال چه اطلاعاتی باشی و میدونی چه میگم، چه
پیگیری میکنی. آره.
خب عرفان، یک چند سالی هست، شاید نزدیک 3 سال 4 ساله که دارن رپ فارسی رو به دو جبهه مینستریم و حالا آندرگراند تقسیم بندی میکنن. حالا من نمیدونم این تقسیم بندی رو قبول داری یا قبول نداری، خیلی ها هستن قبول دارن، خیلی ها هستن قبول ندارن. خب ولی اگر که بخوای پایدار رو جزو این دسته مینستریم یا آندرگراند بدونی، از اونجایی که پایدار انگار حالا به نظر خیلی از کسایی که رپ فارسی رو دنبال میکنن، پایدار همیشه روی یک خط وسطی بین این دوتا تقسیم بندی داره راه میره، حالا هر کدوم از اعضاش با توجه به کارهایی که ریلیز میکنن، خودتو پایدار و عرفان رو جزو کدوم یکی از این دسته بندی ها میدونی؟
ببین جالب، برای آهنگی داریم توی یه آلبوم میاد ایشالله طرفش مو دیگه میگم یه سفید و سیاهی یه چی بینشه، یعنی واقعا کل آهنگ راجبینه که یه چی بینشه. هیچ چیزی 100% نیستش به نظر من. حالا از نظر سلیقه بخوام بگیم اول صحبت بکنیم، خب من اصلا فکر نمی‌کنم یکی سگی ممکنه یکی رو گوش کنم سلیقه موزیکی ذهنیتش چیزی که راجبش حرف میزنه به طور کلی تو موزیک این خود من نباشه، ولی خب اون استعدادش رو میفهم که تو چی نبوغ داره، تو چی استعداد داره و تو زمینه خودش خیلی خوبه و به اون احترام میذارم و به نظرم آدم لیاقتش داره که بدرخشه میدونی. و از اون برعکسش هم همینطور، حالا همیشه هم همینطور بوده، ولی کسایی که توی پایدار هستن آرتیست های ما رو ببینیم مثل علی جیدار از روزی که شروع کرد واقعا خب آهنگ اشتباهی میخوند، هنوز هم میخونه داره، ولی
مسیرش خیلی تغییر کرده،
مسیرش تغییر کرده، ولی خب در این حال میدونی هنوز راجب اون چیزایی که باید صحبتش میکنه
جنسش عوض شده. خب
چیزی که میخواستم بگم اینه که چطوری بگم، هر کسی از قدیم اگه مصاحبه من دیده باشی به نظرم آدم نباید یه بودی باشه. خب اگر یه چیزی هست راجبش باید صحبت کنیم. من خود من دیگه چه میدونم آهنگای سیاسی اجتماعی من فکر نمی‌کنم کسی بتونه کتمان کنه، خوندم توی چند ساله هستن و شنیدی همتون، ولی خب گاهی وقتا ممکنه یه جایی باشم که توی فضای ذهنی باشم که هیچ ربطی به اونا نداره، ولی خب یه شاعرم دوستم راجبش صحبت کنم، راجب حسم، راجب تجربه اون لحظه، ممکن تجربه خیلی خوبی باشه راجب اونم صحبت میکنم. ممکنه گاهی وقتا بحثی باشه یه رابطه عشقی باشه، آدم تجربه همه تجربه میکنه این چیزا رو، میدونی چی میگم؟ بعد چرا قشنگ آدم راجبش صحبت کنه و صادقانه راجبش صحبت بکنه. برای همین من شاید توی ژانرهای مختلف رپ فارسی آهنگایی داشتم که موفق بودم مردم باش ارتباط برقرار کردم، خب اینو من خوشحال میکنه، میدونم که از هر چیزی که بخونم به دل یکی نشسته. ولی باز این برمیگره به بحثی که اولش کردیم که گفتم اگه واقعا خب چه میدونم ذهن دیه بودیه یه چیز داری اوکی راجبش صحبت کنی، ولی به شخص من میدونم خیلی خیلی رپرا هستن که از بچهای نسل هم هستن و خیلی هم طرفدار دارن و همیشه روی یه سوژه موندن و همیشه صحبت کردن برای اینکه فکر چوش میگن، یه ذره به نظرم حرکت فریبکارانه ایه، چون که یه سری چیزا رو پنهان میکنی راجبش صحبت نمیکنی فقط برای اینکه یه ذهنیتی از خودت مردم نگه داری. اونو من
مخالفشم. قبول داری خودت هم دیگه این جا به جاییت بین ژانرها و اصطلاحاً یک بودی نبودن خیلی زمینه‌ساز انتقاد شد بره که آقا مثلا عرفان ترکی در مورد مهمونی داره، اون طرف هم ترک اعتراضی داره، کسی که در مورد مهمونی میکنه آره و
مثلا ببخشید سیاسی در آدم دو ایران هر کسی اصلا یه سیاست مدار شغلشه مهمونی نمیره مثلا با خانواده‌اش دور نمیشه با دوستاش بزرگترین آدم نمیدونم سپیرچوال دنیا سیاسی دنیا به سیکس فکر نمی کنه تا سیکس نداره یعنی چیز من این چیزی که میگم انتقاد شده راجبه هم من چیزی که راجبه تعریف نباشه نمیخوام بگم، ولی یه چیزی که روش کار کردم و خیلی بهش اعتقاد دارم که آدم باید راجبه اصلا مختلفی صحبت بکنه و با خودت اگه صادقی هر فکری که با خودت تنهایی میکنی باید بدونی با هم نواز همونو در میون بذاری راجبه صحبت کنی.
آخه ببین یه مشکل اینجا پیش میاد، باز حالا اصلا شاید باور نشه این چیزی که دارم میگم اصلا توی لیست چیزایی که نوشته بودیم نیست، ولی خب چون خیلی داریم خوب بحث میکنیم به ذهن میاد، منم حالا ارائه میدم. ببین مثلا تو گفتی که خب اوکی یعنی آدمهای سیاستمدار نیستن که برن مهمونی یا مثلا استلان حالا سکس داشته باشن اوکی، ولی خب بحث اینه که تو الان توی یک جای قرار داری که الگو افراد خیلی زیادی قرار میگیری، یعنی فعالیتی که انجام بدی خیلی الگو برداری میکنن، خب اون موقع میاد یک فردی به تو انتقاد میکنه که خب عرفان سنجا داره تبلیغ فساد میکنه، چه میدونم تبلیغ مثلا سکس میکنه، ترویج مثلا فلان فرهنگو میکنه و این شاید مثلا برای یک آرتیست تاثیرگذار کار مناسبی نباشه. اینجوری میگن، من دارم بازخورد حرف مخاطبا رو میگم.
اون میتونه نظر آدم باشه، ولی خب من با اون نظر موافق نیستم. نظرم بعضی حتی مثلا برو دیت حالا یه حرف راجع من خودم و هیچ وقت بایش کسی نه حالا شعار قدیم و جد به کسی بخوام مقایسه بکنم، ولی میدونم راجع به شعار مورد علاقه هم صحبت بکنم، مثل کسی راجع به عمر خیام مثلا میاد همچین حرفی بزنه ترویج فلا اینا ولی برو شعرها شعاره یه سری هم میگن راجع به شراب که حرف میزن راجع به شهر الهیه که مزحمت مثلا چیزی خنده داره، ولی برو ببین که شعراش راجع به چیه دیگه، از این من راجع به همین تنش صحبت میکنه راجع به چیزهای واقعی هم که هر چیزایی که تو زندگی روزمره واقعا ما باش هر روز باش سر کله میزنیم. میدونی چی میگم؟ به نظر مهمه که مدل خودم، من میگم با خودم ساده من پیشرم چیزایی که مینویسم و تجربه کردم و گاهی وقتا دوست دارم نسبت به موزیکی که میشنوم اگه اسم بر این موزیک هست رو میده که راجبه این قضیه هم صحبت کنم، یا من راجبه این خاطره میندازه، یا من راجبه این هستم یاد این هستم میندازه، دوست دارم راجبه صحبت بکنم. حالا
خیلی عمالی بود
من متوجه. خب ارفان، باز هم ما میریم سراغ انتقاد. ما همیشه سوالامون اینجوریه که اول همه انتقادا رو میپرسیم تموم بشه بعدش میریم حالا دنبال.
آقا یه عمری فقط با انتقاد رو بروش.
آره آرتیست هم که دیگه عادت کردن تو رپ فارسی همیشه ازشون انتقاد دارن همه. داستان اینه که خیلی ها میگن حالا اوایل کارت این خیلی پررنگ بود و حالا کم کم وقتی که عرفان حدودن دیگه همه خودش رو ثابت کرد این سوال حدودن جوابش رو گرفت، ولی خب سوال همچنان هست. خیلی ها میگن که عرفان با استفاده از پول و ارتباطایی که تو مسیرش طی کرد به اینجا رسید، که خب تا جایی که ماها همه اطلاع داریم تو خودت تحصیلات آکادمیک داری و الان هم مشغول به کاری، تو شغلت هم به شدت موفقی. یه توضیح درباره اینم میخوای بدی؟
آره این حالا اینم جالبه که پرسیدی، واقعا یه چیزیه که به قول خودتون از اول بوده، ولی جواب من اینه که همه تجربه شده چه تو ایران چه خارج از خارج از ایران و تو آمریکا جای دیگه که بودم، آدم‌ها خیلی وقت ضعف‌های خودشون و کاری خودشون نکردن نمیتونن بکنن تو موفقیت کسایی دیگه تجربه میکنن. اگه خودشون کاری نکردن نمیتونن بکنن، سری میبندن به پول و به قدرت و فلان. این حرف رو میدونم تو مسابقه قبلی گیزدم گهگاهی. من از 17 سالگی تو تنها زندگی کردم بدون یه قرون، بدون قلوف، کمک از پدر مادر، ولی همه فهم میکنم خوش آمریکا بودم، کمک بابام پول. آخه کدوم بابا ایرانی میاد پول بدم؟ تو ایران شنیدم میدن نیست بچه بره رپ کنه. پدر من
آره الان خیلی هم زیاد شده،
دانشگاه بوده جانم،
میگم الان خیلی هم زیاد شده.
آره الان که زیاد شده میاد به پول میدن که مثلا شعر بنویسه این داستان هست. اون قسمت حرف هم پس میگیرم، ولی نسل ما بابای دنیا این کار نمی کرده. بابای من هم مثلا یه استاد دانشگاه سیده آدم مثلا خیلی ثروتمندی نبوده. تجربه که ما آمدیم ما آمریکا، چون پدرم یکی از پروفسورای برجسته ایران تو کار از تحصیلی خیلی موفق بود و 40 سال تو ایران دانشگاه درس میداد و به خاطر تحقیقات پدرم ما میبریم آمریکا میرفتیم. میدونی واسه اینجوری بود که ما دیگه یه سنی اومدم موندم و سالهای سال هم اینجا اصلا غیرقانونی بودم تو این کشور، اجازه کار نداشتم.
یارم دستگیر شده اشتباه کردم درسته؟
آره زندانم رفتم چون که به خاطر کار بعد 11 سپتامبر. ولی بگذاریمونو، ولی حالا خود من هم حتی کاری که شغلی که داشتم از اون سنم توی جا کار میکردم کاری معمولی نبوده، چون کاری معمولی اجازه کار نداشتم. بازی هیچ وقت بلی ننه من قریبا بازی در نه بودم که بیام بگم اوه من این کارو میکردم اون کارو میکردم فلان. و از اولش هم که شروع کردم به رپ همیشه یه مدت کار میکردم، پول جمع میکردم، خود کارم خرج موزیکم میکردم. همون موقع هم که همین حرف رو میزنم به من که مثلا عرفان آمریکاست، تمام رپرهای ایرانی خونه ما باباشون زندگی میکردن توی ایران با خرج اونا، و من همون موقع داشتم خرج اجاره هم میدادم، نمیدونم خرج اینو هم میدادم. و پول استودیو تو ایران، حقیقتش اینه که بچه‌ای که تو ایران مثلا یه ذره شناخته شده باشن، میدونم حالا خیلی بچه‌ای که تازه شروع کرده باشن شاید این امکانو ندارن، ولی بچه‌ای که ایرانی حالا شناخته شدن که پول استودیو اون چیزا نمیدن، یعنی خودت تو جهنش هستی.
بله
اینجا حالا کسی که من نمی‌شناسه، من میام پیش آمریکایی تو استودیو میخوام ضبط کنم، یا آهنگ حالا با پول پروداکشنش و ضبطش و میکسش و مسترش و فلان، کم کم 500 600 رو هر آهنگ در میاد. خلاصه
دوکام خیلی خود دوست داشتی موقعیتی پیش بودم اون داستان صحبت کنی نه؟ چون من خیلی هم تو پستات دیده بودم مثلا میگه یه پست میذاری مثلا برای دیزاین رفتی مثلا توی جایی بعد یه خونه یه بعد همین میگن بابا تو که همچین خونه ای داری تو رو مثلا چه به رپ اعتراضی فلان.
این واقعا رفتم توی خونه 80 میلیون دارم نش 80 میلیون دلار بعد طرف فکر میکنه خونه منه. بعد آماری بخاطر شغلمه و در ادامهش اینو میخواستم بگم که یه ذره برمیگرده به همون صورته که اول میکردیم، که من همیشه از اول تو موزیکم حرف امید میذارم و حرفی نمیذارم که آدم واقعا اگه بخوای به چیزی که بخوای میرسی، و الان تقریبا 15 ساله من توی رپ فارسی هستم و مردم انتظار دارن من زندگی پیشرفت نکرده باشه. پس من کیم که من دارم شعار میدم و راجع به چیزا صحبت میکنم تو موزیکام و 15 سال بعد هنوز تو همون جایی باشم که 15 سال پیش بودم. میدونی مردم همیشه این قسمت یه عکس تو اینستاگرام که میبینن فکر میکنن کل زندگی تموم بوده، میدونی شما همون یه لحظه رو اینجوری نیستش.
خب خیلی عالی. یکم حالا از بحث چالشی تر فاصله بگیریم، برگردیم به گذشته. خیلی برای خود من سواله که جرقه ابتدایی شروعت و قرار گرفتن توی مسیر از کجا بود؟ مثلا چی شد که یه دفعه عرفان آجرسولی ها شد عرفان پایدار؟ به کجا رسید؟
ببین اگه قبل از این که مثلا کلا از اول که شروع کردم به
نوشتن، همون روزای اول داره، مثلا جرقه ابتدایی چی شد که یهو مثلا توی مسیر قرار گرفتی؟ یادت هست اصلا؟
ببین من از بچگی خب به موزیک خیلی علاقه داشتم، موزیکای مختلف. معمولا موزیکای بود که حالا به اصطلاح بشه گفت سنم بزرگتر بود، چون دو تا برادر بزرگتر دارم که اونم حالا به نظر خودم خیلی خوش سلیقه بودن تو موزیک و چیزای مختلف گوش میدادن. من خیلی از نیاد گرفتم و بعد دیگه خودم همیشه گوش دادم، علاقه داشتم به موزیک. یعنی حتی من تو دبستانم موقع نوار کاست بود. به سن شما نمیخوره ولی
نه به سن ما میخوره. آقا
خودم نمیدونم چند سالتون شما، ولی
من نوار کاست تو یادم خیلی هم داستان داشتم.
یعنی چهارم درستان آلبوم ضبط کرده بودم که حالا پرمیزان باید داشته بودشمش واسه خودم کم دارم برنامه رادیو موزیک و فلان اخبار همیشه دوش داشتم. یعنی علاقه داشتم کنم این چیزا و به بازیگری علاقه داشتم. تو ایران تئاتر بازی میکردم بچه ترکی بودم و به شعر مثلا چون از دبستان گوش میدادم یه مقدار، ولی علاقه بیشتری پیدا کردم از دوران راهنمایی و دیگه تو دبیرستان اینا می نوشتم یه چیزایی واسه خودم تو مدرسه تو خونه. بعد شعر بود، بعد
شعر سنتی، نه در قالب رپ، درسته؟
در قالب رپ نبود، آره شعر آره سنتی. کلن هم من به شعر نظم قدیم بیشتر علاقه داشتم از بچگی تا به شعر نو. برای همین شاعرها هم کسای قدیمی تر رو بیشتر میخونم تا جدید ها نگه بگم بهتری.
چی ها رو میخوندی اون موقع؟
ببین سعدی شروع کردم، عمر خیام و بعدن مولانا هم خیلی خوندم ولی اونجوریش مثلا شاید تسلط نشته باشم. حافظ رو خیلی راجبش نمیدونم واقعا، نرسیدم که چیز کنم. و ولی شعرهای جدیدتر رو مثلا حالا میگم علی جیدا توی این قضیه برعکس داشت، شعر نو مثلا شاملو خیلی خوب میشسته، من کمتر چون این فرصت نشده. بعدم از ایران خارج شدم و دیگه شروع کردم کارهای خودم رو نوشتن و پشت گوش افتاد، ولی خلاصه می نوشتم و یه جایی شد که به رفم خیلی علاقه داشتم، یه طبیعتا خیلی گوش میدادم.
اولین ترک رپی که گوش دادی یادته؟
اولین ترک رپی که گوش دادم؟
آره.
نه چون که میره به سواله.
آره حتی
رفت نوید
رپ فارسی که گوش دادی چی؟ اون هم نوید یاد بده فکر کنم کاموکه تو شروع که رپ فارسی خیلی اصلا بولد بوده اون موقع، درسته؟
اول شد یه سری تو بود که خب بچه ها برخواهد اونم دوشن زحمت میکشیدم، ولی بینام بود، یعنی مثلا آمریکا هم بودن بینامونشون بودن یه سیچه، مثلا یکی میگه رپ فارسیه دقیقا به هم دهلم برام یه بودن که بچه میرسه من رپ میرسم کار میکنم چیز رپ نکردم، گفت آقا اینو شنین هم یه رپ فارسیه که سری هم در رپ میکنم مثلا اینجوری. تا رسید به جایی که دیگه داشتم رپ میکردم و میدادم بیرون که فکر کنم موقع کارهایی از هیچ کس بود، از زد بازی بود، یه سری کارها، ولی هم تو هم هولوشی بود که من داشتم زب میکردم.
سال چند بود اون موقع؟
دنبال پرودوسر بودم، یادم نمیاد راست شبخواهی
حیاتا خیلی گذاشته ماها هم یادم اون نمیاد.
سال دقیقنی که از من پرسیم بوده اولین هنگی چه سالی من دانشا فکر میکردم فکر میکنم سال 2003 اینا بود اون باید بوده باشه.
خب درباره تأسیس پایدار چه اتفاقی افتاد که فکر کنم شماها اولین تشکل به قول معروف رپ فارسی رو زدین؟ حالا زدبازی که گروه بود، ولی پایدار فکر کنم به عنوان اولین تشکلی که چند تا عضو داشت، یه آهنگساز داشت، حالا رپر داشت و پایدار خیلی هم دستخوش تغییرات شده از اولین روزی که پایدار به وجود اومد تا امروز، هی عضوهای جدید اضافه شدن، عضوهای قدیمی خارج شدن. چه اتفاقی افتاد که پایدار تأسیس شد؟
پایدار رو یادمه که میخواستم یه حالت تیمی خانوادگیش بکنم با بچه‌ای که بودیم، چون که از اولش هم یادتون باشه من و خشیار افرا که بودیم من عین هم نبود ما مدل کارامو شعرامو اینا. و از اول من دوست داشتم مثلا این تشکلی باشه که توش کاملا اون آزادی فکری آرتیست داشته باشه. من در حدی که دوست داره کار بکنه، اگه از ولی در این حال یه جوری طرز فکرامون و اخلاقامون هم شبیه باشه که خب یه سری تجربه بود، برام تجربه جدید بود. خیلی موقع از عز گرفتن خیلی یاد گرفتم تو طول سالا با عضوهای مختلفی که اومدن رفتن که مثلا چه سر چه چیزهایی حواسم بیشتر جمع باشه، چه چیزهایی بیشتر به تیر ما میخورن نمیخورن. و اینجوری بود دیگه. من همیشه هیچ وقت قصد این داشتم که مثلا یه تیمی بشیم که هم به رفع فارسی کمک کنیم هم به هم کمک کنیم. و میدونستم هم بالاخره یه چیزی یکی با سن هست و حدودی میدونی چی میگم. و دوست داشتم حالا من هم دیگه سنم بالا میرسه، میرم مثلا بالای 45 میرسم، بتونم این نسلای بعدی داشته باشم که اونا بتونم حالا جایگزین من بشن، شاید تو رپ فارسی ولی مدل خودشون، اگر عرفان بشن ولی سلیقه خودشون کمک بکنن. همینجورم تقریبا شده.
الان عضو جدیدتونم که ایمانمون بود که چند وقت پیش معرفی شد، درباره ایمانم میخوای توضیح بدی؟
آخرین عضومون ایمانه. ایمانم از اون کسایی که همجور گفتم میگم تجربه هم رفت بالاتر. و ایمانو قبل اینکه عضو بشه خب تقریبا یک سال یا حالا بیشتر کمتر دقیقش یادم نمیاد باش در تماس بودیم و
همکاری باش داشت با علی جیدال دیگه قبلش.
آره از طریق علی و بعدم دارا باش آشو شدم دیگه. و دیگه چه میدونم یه چیزی هستش دیگه. بالاخره من خیلی آرتیست ها بودم و بعدم تو پایدار رفتن و
همین رفتن ها پایدار قدیم چه اتفاقی افتاد که بچه ها رفتن؟
اوکی اونم میگم خدا
تو کلا زیرو رو شد پایدار آخه یو الان دیگه.
آره دیگه بالاخره حالا دیگه میگم همه رو. ولی دیدم که ایمان واقعا چه جوری زحمت میکشه و استعداد توش دیدم. و بعد اجرای زنده شو دیدم، خیلی چیزای مختلف بود، اخلاقش رو دیدم و اون یه برقی داره. خیلی به نظرم بچه باهوشه، خیلی سخت کار میکنه، خیلی زحمت میکشه. مثلا کسی نیست که همچین علکی اومده باشه با رپ، حتی خیلی سال رپ میگذره، 20 سالشه میدونی. بعد ولی کلا بچه با دلایل مختلف دیگه، بیشتر تغییرات زندگی، خشایار اینجوری بود، افرا اینجا هنوز از سر میدن دوستا من نیم ساعت پیش با خشایار رفت میزدم، افرا سرویس پیش دیدمش، بچه ها هست یعنی ایش هم مشکل نبوده دارم بچه ها اونا باز زندگیشون تغییر کرد و بعد میرفتن تحجیل دادن که بعد دنبال کار اینجور چیزا. سرکش هم داستان سختی داشت، زندگیش واقعا مشکلاتی داشت که حالا به احوال نتونست باش کنار بیاد که هم موزیک ها انجام بده و هم زندگی خارج از موزیکش. و به ازوادم که دیگه بارا تو مسابقه کنم هم من گفتم همون گفته، لازم به توضیح نیست. اگر من فکر میکنم همینطور، مگر اینکه سوال خاصی داشته باشیم راجع به هر کدوم.
نه اوکی همش اوکی. خب ببین حالا جدا از این بحث پایدار اینا بخوام یکم در مورد خودت صحبت بکنیم. نمیدونم حالا قبول داری این نظریه رو یا نه، ولی خیلی معتقدن که آرتیست های رپ فارسی معمولا از همکاری میترسن، حالا به هر دلیلی، و این باعث شده که همکاری تو رپ فارسی خیلی کم باشه. تو یکی از هنرمندایی بودی که دقیقا برخلاف این جریان عمل کردی و ترده همکاری خیلی زیادی داری. حالا بخوایم از همکاری با بچهای لیبل خودتون حالا اونا رو بیخیال بشیم اصطلاحاً، جدای از اونها با هنرمندای مثل حسین، هنرمندای مثل بهرام همکاری داشتی، با هم ترک بسین، ترک خیلی پاپولاری هم شد، خیلی هم کار همگیری شد. نظر خود در مورد این همکاری ها چیه؟ به نظر اصلا با همکاری موافقی؟ و اگه طبیعتا موافقی احساس میکنم، خودت بازخوردی که از این همکاری ها گرفتی چی بود؟
ببین به من خیلی موافقه به قضیه، از اولم بودم، از اولم خدا شاهده. مثلا این سایی میخوام بگم مثلا
خدا شاهده
من خیلی هم خالم متبریم، ولی این سایی کسایی که بودن از نمیدونم چرا از مخصوصا اون اوله رپ فارسی هیچی نبود، میدونی نه اونقدر طرفدار زیادی داشت، نه اونقدر مردم میشناختنش، نه هیچی، ولی خیلی بچه‌ها فقط می‌خواستن زیرا به همو بزنن، پای کار تیمی نبودن و فلان. ولی من اگه یادتون باشه اصلا ما اولام چند خط من ریمیکس و یه سری کار دیگه بود که کار گروه انجام، چون واقعا دوست دارم. خیلی وقتا دیدم بچه‌ها سر همکاری اینا همش دنبال اینن که یه سوری بهشون برسه یا مثلا یارو بزنم تو آهنگ، نمی‌دونم از این بچه بازی‌ها خیلی فکر بچه گونه. ولی من خیلی راضی بودم، من کاری که دال داشتم به نظرم خوب بودن، با اکثر بچه ها همین خوبی بستیم، وقتی داریم خارج از خودم و خوشحالم. و امسال هم همین طرز فکر دارم، هنوز حول میدم جلو و حالا همکاری بزرگتری، نمیم بزرگتری،
یعنی امسال هم همکاری داری؟
منتظره تری هستش که آره بیاد و
اسمم که نمیبری دیگه.
نه چون میدونی خود اینجا تو یه دیدار اسم گیری از بعد
چی شد ترکتر رو نمیاد
یه لایف یه ما پیش و گفتم با یاس خیلی خوبه که آهنگ بدیم با هم هم دوستیم و نیم ساعت پیش حرف زدیم از فرداش من آهنگتون که این میاد میگم با من اصلا سو
با هیدر هم همکاری داشتید گیره درسته
با هیدر اگه اشتباه نکنم دو تا یه دونه یا آهنگ درست کرده بود منوش خوندم موزیکش یا قبلش هم که خط مدی میکس و گروهی داشتیم بچه
بذار حالا به بهونه این که همکاری با مهرآیدین داشتیم یه شایعه هم استلام پاسخ بدیم الان خیلی میگن که تو مهرآیدین مشکل داری من خیلی بربر شنیدم بخوایم در مورد این داستان توضیح بدیم
ببین واقعا با مهرآیدین مشکل شخصی نداریم میدونیم ولی یه موقع رابطه میگم حالا بدون اینکه زیاد بازش کنم یه موقع رابطه نزدیکتری داشتیم با هم بیشتر تماس داشتیم موزیکی و اینا به مرور رابطه هم کم شد ولی میگم الان هم آدم حالا حتما در معنیش نیست باید که مشکل داره اگه رابطه نزدیک
آره متوجه
آخه خیلی از مشکل ها رو اصلا رسانه ها میسازن بین آرتیست ها میگم فلانی به فلانی دقیقا. مشکل داره بعد اون مشکل واقعا یهو به وجود میاد
آره دیگه همین یه ذره گاهی وقتا مثلا با آدم ها بعضی روحیه ضعیف‌تری هم دارن ممکنه مثلا دوتا رپر با هم کار بکنن یکی بره زیر پیجم یکی مینویسه فلانی از تو بهتر بود بعد برعکسش هم 100% پیجم یکی رپرم اتفاق میفته و دارم میگن و مردم یه حسی تو دلشون به وجود میاد یا گاهی وقتای رپری ممکنه یه کاری کنه کاملا بیمقصود ولی طرف مقابل فکر کنه نه این با من بود من اقل دائم شده حتی با بچه های خودمون با بچه های دیگه که هرکی یه آهنگی میخونه مثلا پنج نفر رو خودشون میگیرن بینید چه
میگیرن چند وقتی چه اتفاقا یه مشکلی هم سر همکاریت با حسین اتفاق افتاده بود که
آره سر آهنگ میشه
آره.
سلام آقازاده که آدمایی که نمیشناختم من به خودشون گرفتم.
خب آقازاده خیلی هم لحن تندی داشت که از شما خیلی وقت بود بعید بود همچین ترکی که. آره. اگه که حالا یه ذره زوم شیم رو این همکاری ها یک همکاری هست تو با بهرام داری ترک اینو بفهم یه ذره بیشتر در باره اینو بفهم برامون توضیح میدی چه اتفاقی افتاد قبل اینکه
بگی من بگم برای چی میخوایم در مورد اینو بفهم صحبت کنیم داشتیم بررسی میکردیم و دیدیم که تو توی این های مسابقه داشتی خیلی کم پیش اومده در مورد همکاری با بهرام صحبت کنی گفتم چه خوبه در موردش حالا صحبتی با هم داشته باشیم
حتما چی کلا راجع به همکاری صحبت کنم من نمیدونم چند ساله پیش بود اصلا هم کنی من رو برمون
87 بود داره
فکر میکنم
آره ببین یه ذره چون گذشته دقیق بیادم برای اشتباه نکنم اول با یکی دیگه از بچه های دیوار در تماس بودم نمیدونم راجع به موزیک بوده چیز دیگه بود نمیدونم از کجا تماس داشتیم شاید از درد رضایی که از بچه که رفشانه داشت بود خدا یادم نمیده ولی به هر حال بعد با بهرام کنه بهرام شنیدم شنیده بودم با هم تماس نشتیم همیش بعد با آلبوم اولیش چی بود که دارم آره دو تا آهنگی که افسوس بود یکی هم من اسمشو خاطرم نیست ولی خیلی بار بودم خوش آمده بود و بعد تماس داشتیم و بچه دیوار گفتن که خوبه همکاری داشته باشیم با هم و دیگه اون چک و فرستو دارم شروع کردم نوشتم من نوشتم برام نوشت بعد ضبط کردم من ضبطم ضبط تست بود یعنی ضبط دمو بود در نبود که بریم صدایی که داشتم تو آهنگ راضی نبودم قرار بود دوباره ضبط کنم برای امتحان فرستادم بعد یالمون هم داشتن رو آهنگ کار می‌کردن یه سری چیزا هم دیگه بود روی کراس آهنگ یا اون قسمت همخوان آهنگ که قرار بود عوض بشه و بعد من هنوز تا به امروز نمیدونم داستانای زیاد دلش اینا مثل خودتون ولی نمیدونم چی شد که آهنگ یه اومد بیرون
یعنی بدون اطلاع تو همون ورژن دمویی که تو فرستاده بودی
والا به اونجایی که به من گفتن آهنگ دزدیده شده بعد من چیزای دیگه هم شنیدم ولی خب هیچ وقت اگه چه میدونم چیزی مطمئن بودم فکر میکردم خب مستقیم به خود بچه ها میگفتم ولی چیزی بود که من از این همون شنیدم که یه ورژن قضیه این بود که بچه ها گفتن آهنگ دزدیده شده بچه دیوار و آهنگ اومد بیرون خب من خب خیلی ناراضی بودم از اون آهنگ از شعرش اینا همیشه راضی بودم ولی ضبط آهنگ مشکل داشت میکس آهنگ مشکل داشت یه سری حال این حرف رو من زدم بعد نگار این آهنگ و اینا مخصوصا دادم بیرون که مثلا چون که صدای بهرام درست بود و آهنگ صدای تو نبود منم خیلی جدی نگرفتم این حرف رو
حالا با همین مشکلاتی که به قول تو ترک داشتش توی محل پرویسترش باز خیلی توی ترک های پاپیلر شده چیز که ترک های تاپ 10 اصلا رپ فارسی شد
آره شعر عبیدش از هر دو طرف آهنگ خیلی خوب بود بیا متاسفانه
یعنی میتونست بهتر هم باشه
مثلا میگم 65-70% آهنگ اومد بیرون 100% خیلی بهتر
میشه. و حالا از این صحبتی که در مورد بهرام کردیم یه سوء استفاده بکنم، هنوز کاری بهرام رو دنبال میکنی یا نه؟
ببین راستشو بخوای من بهرام بعد از اون آهنگم سالا باش در تماس بودم، یعنی از ایران رفته بود اشتباه نکنم سوئد بود با هم در تماس بودیم، ولی دیگه همینجوری فاصله افتاد و دیگه هم حرف نزدیم، خیلی وقت ازش خبری ندارم و خبرم ندارم که بعد از آلبوم دومش یاد نمیدونم، خیلی وقته که نمیدونم اگه آهنگ داده شو مثلا 4 5 سال گذشته من خبر ندارم.
نه بهرام طبیعتا خیلی دیر به دیر کار میده. خب حالا یکم از این بس فاصله بگیریم، میخوام دوباره بیایم سراغ یکی از انتقادهایی که خیلی از مخاطبا ازت انجام میدن. ببین خیلی معتقدن که عرفان از یک مقطعی افت کرد، تغییر کرد و حالا تو یک جریان دیگه‌ای قدم گذاشت که بسیار تفاوت داشت با روزهای ابتدایی فعالیتش. حالا بخوام برات خیلی باستر بکنم، اصطلاحاً از خانه تا گور یا حالا آلبوم همیشگی دور یک خط فکری دیگه‌ای بوده خیلی ها میگن، و بعد مجموعه خداحافظی و حالا سینگل ترک هایی که بعد از خداحافظی منتشر شده در یک جریان فکری دیگه، و خیلی ها میگن عرفان پایدار افت کرد، عرفان قدیم خیلی بهتر بود، عرفان نباید اینجوری میشد اصطلاحاً فعلا. خود این دست انتقادها به گوشت رسیده تا حالا و واکنش چی بوده، چه جوابی براش داشتی؟
ببین آره خب من که مثل کپ سرم رو کنم تو برفگی انتقال داره میشنم، من که حالا مثلا از طرف کامنت زیاد نمیخونم ولی خب خبرم میرسه دیگه برای دوره، من اصلا خودم هم دوستم بدارم که کسایی که باشون ارتباط برقرار میکنم سال و چه حسی دارن مثلا موزیک هم. ولی یه مقدارش دو تیکه داره نزدیه، یکیش مثلا اسمان داگون که من خب یه سری فنایی که اون موقع آشنا شدن با اون سبک من رو مثلا خیلی طرفدار من شدن اعتماد برقرار کردن، وقتی همیشگی اومد دیگه اون عرفان اصلا تا گل مون مثلا شد میدونی چه بعد سر همیشگی که اومد یه سری از اونان آرزی بودن و یکی سری که سر همیشگی با ما آشنا شدن میگن که همیشگی بهترین کارت میدونی چه میگم، چون هرکسی اولین برداشتی که از باش میمونه. ولی خب بعد تو همون همیشگی اونم خیلی مثلا اسمان تا گروه بیشتر دوست داشتم، حس می‌کنم نظرشون عوض شد و به مرور بیشتر دوست
داشتم. میگه هر چقدر ترک بیشتر مثلا از تایم انترش بگذره بیشتر بر مخاطبا مثلا جا میفته، بیشتر باش ارتباط میگیرن.
نمیگم همیشه اینجوریه، میگم حالا گاهی وقتا با آلبوم اونجوری هست، من خودم هم شده ممکن از یه هنرمند که بهش علاقه دارم یه آلبومی شنیدم انتظار دارم آلبوم بعدی هم مثلا اونجوری باشه، منتظر اونم و این چیزی رو میده اول میخوره تو ذوقم، یا اینو نبود ولی مثلا نمیدونم 6 ماه سال گوش میدم میبینم آینه تا بال خب یه چیز دیگه است، آلبوم که اصلا گوش میدم میبینم چیز سبک دیگه است. ولی بعدا این تیکایی کلا به نظرم هر حالا نویسنده ای شاعری هر خواننده ای تو دوران مختلف زندگیش حاجبی چیزهای مختلف نویسه و به گوش مردم خوش شاید افت باشه، شاید یکی پیشرفت بکنه اینا، و اون حس و انگیزه که آدم مورد در موقع نوشتن داره به نظرم خیلی مهم. و هر کسی ممکن تو دعایی دوران زندگیش یه جایی باشه که اون انگیزه همیشه گیر نداشته باشه یا اون هیجان رو نداشته باشه داشته موزیک، یا ما رابطه‌ای که با موزیک داریم اون هرمنده ها یه جوریه که ممکنه یه موقعی بعد از ضربه بخوریم مثلا اون بیچاره ما هیجان انگیزه رو نسبت بهش نداشته باشیم که موقعی داشتیم. برای من هم یه چند سالی اونجوری بود، یه چند سالی اونجوری شده بود تا اینکه من دیالا بعد دیگه رسید به جایی که اصلا دیگه انقدر داستان داشتم خدافیزی کردم و بعد خدافیزی که دوباره شروع کردم، ولی یه حس عجب غریبه و این تن حرفی که راجع به اینا میزنید مردم اعتقاد مردم معتقدم تا عرفان افت کرد و اینو به هیچ وجه نشینم تو همیشه چهار ماه گذشته.
آره شاید بعد از بازگشتت بعد از مجموعه خدافیزی حالا با یک کارکتر خیلی اکتیف تر خیلی متفاوت تری روبرو بودیم از عرفان، واقعا قبول دارم اینو.
درست.
خب
سال گذشته سال عجیبی بوده واسه من، تو نوشتم شاید عجیب ترین سالی بوده که این سالا داشتم، هیچ وقت توی این مدت به این کوچه‌ای توی یک سال انقدر حال میگم چند تا آهنگ ولی انقدر آهنگ ننوشتم که به نظر خودم و تیمم و دور بردیان همه هم قوی بوده باشم.
کلا پایدار توی این دو سال اخیر خیلی اکتیو بوده، حس میکنم یه تنه جور رپ فارسی رو داره به دوش میکشه
دیگه.
خب درباره خدافظی صحبت کردیم، درباره خدافظی خود صحبت کردیم، یه ذره بیشتر زوم شیم روی مقوله خدافظی کردنت و مجموعه خدافظی و دوباره بازگشتت. خیلی حالا از اون دسته از مخاطبایی که دوست دارن زندگی شخصی هنرمندا و آرتیستا رو بدونن چه خبره، میخوام بدونن که چه اتفاقی افتاد که عرفان خدافظی کرد و دوباره برگشت.
باشه باشه، اصلا راجعه اون میگم، راجعه پایدارم چون گفتی یه چند تا چیز میخوام بگم، ولی خدافظی هم چند دفعه گفتم، حالا خلاصه میگم که واسه شنوندم تکراری نباشه، ولی من داستانه زیاد داشتم تو زندگی، من بین دو تا کشور کدوم رو قرار زندگی بکنم، راجعه شغل هم گذرندن زندگی و اونجوری زیر پام صرف نبود، میدونی پایدارم برخه چند تا عضو داشت و خودم و کارا و خرج زیاد زندگی ما اینا یه و واقعا خورده بودم به شجای بدیگه کرده بودم و تنها راهش این بود، خودم میگم رو تجربه که از خودم داشتم تا سالها توی دهه 20 تا 30 موقعی که تمرکز میکردم باید روی یکیش تمرکز، هر وقت روی مثلا موزیک تمرکز میکردم شغل ضربه میخورد، هر وقت شغل تمرکز میکردم موزیک ضربه میخورد، یه سری احساسی بالانس کردنش برام خیلی سخت بود تا یه رسید به اونجا که خلافزی کردم، فکرم میکردم خیلی بیشتر از چیزی که طول کشید طول بکشید تا بتونم شاید برگرم به موزیک، برای همین با خودم تو سرم گفتم و کامل بذاری که همش فکر نکنی که بتونی زندگی جدید شروع کنی، دوباره از دوره برگشتم آمریکا، شغل جدید، زندگی جدید با همیش بعد، ولی خب از اون چیزی که فکر میکردم دو تا اتفاق افتاد، یکی اینکه فکر میکردم خیلی راحت تر از اینا باشه این کار انجام
بدم، خیلی سخته، آره
خیلی سخت بود، روی رویم اصلا خیلی بدی گذاشته بود و از اون بعد اون قسمتیش هم که میخواستم شغل جدیدم به موفقیت برسم و اینا خیلی زودتر چیزی که فکر میکردم شد، چون کاری که کردم زمان و ساعت که گذاشتم پاش زودتر چیزی که فکر میکردم جواب گرفت. خلاصه دیگه توی یه رابطه هم بودم دیگه، تو میکنم اکثر حوادارش خیلی خبر داشته باشن دیگه، یه جوری همه چی همزمان دست به دست هم داد که همون رابطه به اصطلاح عاطفی که توش بودم تموم شد، همین که دیگه دیوونه شدم نمیتونستم،
یعنی مثلا اتمام اون رابطه عاطفی هم تأثیری داشت توی بازگشت مجدد، درسته؟
یه خیلی چیزها رو چی بهش میگن خیلی راه که شدن بسته کده باز کرد طبیعتا، یعنی وقتم رو خیلی بیشتر کرد و حالا چیزایی که توی روز میتونستش روش وقت بذارم عوض کرد و یه های حالت انقلاب و انفجاری بود که خیلی خوشحالم ازش میگم، یه وقتی اومدم مثلا یه جوری شروع کردم بچه شوک شده بودن چون تو مدتی که نبودم واقعا علی جیدال نمیشکن، واقعا علی جیدال و سینا پایدار زنده نگردشتن، واقعا کم نهی بودن شو کسایی بودن قبلا تو پایدار که میدونم عمرن اینجوری مثلا اگه هم چیزی میرون پرم حکی میرفت دنبال کار خودش میدونش دنبال سود و منفعت خودش، ولی علی پای تیم موند و زحمت کشید و واقعا مثل داداشی میمونه، سینا هم همیشه مدل خودش خزن سبکش عوض شد تو اون چند سال و کارهای خیلی جالبی انجام داد و با دیگران و اینا و تا اینکه دیگه منم برگشتم بکنم، خب اونم جوابشو گرفتن، دیدن منم موقعی که برگشتم یه خیلی دقیقی برگشتم و کل تیم الان انرژی عجب غریبی داره و یه دارا وارد تیم شد که از داره آهنگسازی خیلی با هم مچیم، یعنی یه دورانی بود که واقعا اینجوری بود، دارا صبح تا اون دارا به تایم لندنه با من فرق داره، صبح که اسباب پامی شدم یه بیت فرستاده بود من از یه آهنگ تعبیر میدادم دوباره فردم جور دوباره فردم میزه عجب غریبی شد و دیگه خلاصه خیلی آهنگ جمع کردیم تو امسال و دیگه بعد هم که مهدو اومد و ایمان اومد و همه بچه هم خیلی پر انرژی و با هم خیلی نزدیکیم واقعا با هم، همون یه جا میبینیم مثل همون 10 ساله میشناسیم همه.
امسال حالا کنسرت هم برگزار کردین، فعالم بودین همه جا، همه پیجا، همه رسانه ها، هر جایی که چک میکردیم فکر کنم تو هفته حداقل 2 تا 3 تا خبر جدید ما هر هفته داریم از پایدار میشنویم. امسال همچنان پرکار خواهیم بود از لحاظ ریلیز و از لحاظ کنسرت؟
خیلی پرکارتر،
یعنی تازه اوله
این چیزی که جدی واقعا چیزی که جمع دیدین استارت کار بود، میدونیم پروژه های مهدا هنوز نیومده، پروژه های گروهی مو خیلی نیومده، یه آلبوم به علی دادیم، یه آلبوم دیگه هم بعدش تو کاره که هنوز خبرشو ندادیم
دیگه، الان دادی یا بچه
چی؟
دیگه الان خبرشو دادی دیگه
پاک کنیم بس نه، ولی دیگه بچه ها همکاری با رپرهای دیگه هست، رپر نسل اول، همونجور که بورس این کار کردیم، هرکی مدل خودم داره به کسای دیگه هم کار میکنیم و کنسرت هم که تازه فعلا اولی قبرس رو داشتیم. حالا نمیدونم مصاحبه شما کی در میاد، ولی یکی تورنتو داریم به زودی و بعدم شهرهای دیگه تا چند ماه آینده فکر کنم چند تا داشته باشیم. و یه مشکلی که الان داریم اینه که واقعا آدم از یه حدی بیشتر نمیتونه آهنگ بده بیرون، ولی از اون برای آهنگ هم نمیخوام قدیمی بشن، برای همینم من چیکار کنیم. این آهنگ دیجاگه رو داریم فرد و صبح داریم میریم آهنگ رو دیگه، ولی یه جوی شده که بکنم هر سه هفته نهایتا یه ماه باید آهنگ بدیم و آلبوم بدیم تا آهنگ رو سوخ بخورن.
خب خیلی هم عالی. بیم میخوایم بیم سراغه یه بحثی که شاید خیلی توی این چند سال باش درگیر بود، اونم بحث دیسترک انتشار کردن و فرهنگ دیسه. تو یکی از آرتیستایی بودی که حالا به هر دلیلی که واقعا قابل بحثه، قابل تعامله، آره میخواستم بگم رکورددار دیس شدن رپ فارسی، و در این مدتی هم که رو داشتی به هر دلیلی دیس میشدی خیلی کمتر واکنش نشون دادی. اول اینکه به نظر خودت چه اتفاقاتی، چه سلسله اتفاقاتی میفته که مثلا یکی مثل تو این همه مورد انتقاد قرار میگیره، مورد دیس قرار میگیره، بلکه چرا کمتر واکنش نشون دادی؟
حتما یه چیزی تون دیدن که خواستن راجبه من رو بحق گذاشتن. ولی ببین حقیقتش اینه، خیلی دیسایی که شدم، شاید اینا راجبه زیاد صحبت نکردم، کسایی که دیسم کردن کسایی بودن که واقعا میخواستن با ما هنگ بدن و وقتی بهشون گفتم نه برخورده و رفتن دیسم کردن، میدونی، و خیلی هم وقت گذاشتن این کار. مثلا خیلی چیز غیر منطقیه، ممکن آدم به یکی، بعد واقعا کسایی بودن که ایزشون کمکشون کردن، میدونی، کسایی که واسه شون وقت گذاشتم، کمک کردم، مرام گذاشتم، و وقتی گفتم مثلا نه الان وقتش نیست یا به دلیل های نمیدن بهشون برخورد و تصمیم گرفتن که من دیست کنم، که مثلا خیلی سمت مسئله و هرگز مگه مجبوری به که میشنسی و من باهم کار بکنم که بیهترمی نیستی، ممکنه خب صفمون بهم نمیخوری و دلیل دیگه نمیخوام با دارم.
تو هم معمولا واکنشی نشون ندادی، ولی من تو مصاحباتم میدیدم مثلا میگفتی نمیشناسم آرتیست و فلان.
حالا خب واقعا اینجوری بوده که خب چه میدونم، با جواب ندادم طرف عکسم خودشون محو شدن دیگه، اصلا نقشی توی رپ فارسی ندارن.
حالا اون آدم هایی که دیست دادن حدودا نیستن هیچ کدومشون اصلا تو رپ فارسی،
همین دیگه، لازم نبود من جواب بدم، خودشون بر به خدافیزی کنم، ولی من این با خودم خدافیزی کردم، ولی این کسایی هم بودن که حتی اون کسایی هم که یکی دو بار جواب دادم هم همیشه برایش پشیمون شدم، چون که اینم باز نه که بگم خودم بالا میبینم، ولی آدم باید با کسی دهن به دهن بشه که دست کنی که ارزشش رو داره، میدونی، این کسایی هستن توی رپ فارسی امروز که قاعدتا اگه حرفی بزنن جواب میدم، خیلی محکم جواب میدم، ولی کسایی که جواب ندادن واقعا ارزش جواب دادن نداشتن.
خب ارفان، یک سوال دیگه که همیشه هم فکر کنم البته یکی دو بارم بهش جواب دادی، ولی خب جزو سوالایی که باید پرسیده بشه، پایدار رو عده‌ای که همیشه دارن انتقاد میکنن متهم به ترویج مواد مخدر میکنن، البته هیچ کس نمیتونه بگه که مواد مخدر تو هیچ کشوری نیست، قاعدتا هست، خیلی هم به وفور هم یافت میشه، ولی این همیشه در برابر این قرار میگرفت که خودتو حالا یه ترکی دارید ضد مواد مخدر و حالا موزیک ویدیوش هم موزیک ویدیو به شدت موفق شد، در برابر این هم یه توضیح
توضیح بدم. ببینین یه دوگانگی فهم میکنم توی همه چیز، توی همه کس هستش، میدونی، من هیچ وقت نگفتم من مرجع تقلیدم، ولی شاید از خیلی ها که گفتن کار بد کم تر کردم، ولی من همیشه دوست داشتم راجع به همه چیز صحبت کنم تو هنگام، و میدونم که یه چیزایی بوده که قاعدتا شاید اثر بد داشته باشه، ولی اینکه بخوان بهتر توضیح بدم اینو، کسی که مثلا اگه کسی بخواد مستقیم بگه که دلیلی که مواد مخدر تو ایران امروز زیاده به خاطر رپ فارسی، یه چیز مسخره به نظر من، چون که بالاخره این از یه جا میاد دیگه، حالا یا سر رپ خوندن ما همیشه اومده تو مملکت، ولی نمیدونم، من خیلی به این قضیه هم فکر کردم، ولی من واقعا دوست ندارم خودم رو سانسور کنم، خیلی چیزهایی هست که می نویسم واسه خودم ارزش داره، تجربیاتم واسه تبلیغش نیستش، میدونی، ولی یه سری کسایی هستن که واقعا همینجوری من که میگم تو هنگشون باحال خیلی چیزا رو میگن، هیچ چیزی تجربه نکردن، حالا چه از چیزایی که حالا فکر میکنم باحال تو سرشون، فکر میکنم باحال تیا مثلا شم در مواد این چیزا صحبت میکنم، یه شلون فکر میکنم چیزایی که توی ایران امروز طرفدار داره زیاد استفاده میشه برای این کار. ولی
یعنی مثلا میخوای بگی هر چیزی که بخش به سوالت تمام آدم شرمنده تام ببخش این که مثلا
من مثلا که استفاده میکنم و راجعش حرف نمیزنم این جفتش هست.
نه با همین کار داشتم، یعنی مثلا اگه شما از مواد مخدر صحبت میکنید یعنی که همه تجربه کردیم.
ببین من این سوالو نمیخوام زیاد واردش بشم،
نه مسئله که خیلی شخصی هستم باش کاری ندارم، بحث همون الگو برداری و تبلیغه.
همین اونم خیلی بازی بحث دیگه هست. واقعا خوبه که واقعا نمیدونم این مصاحبه طولانی باشه راجب فقط همین موضوع هم صحبت بکنم نقطه نظر کامل هم اگه دوست داشتیم واقعا در آینده من دوست دارم راجع به این صحبت بکنیم و کامل بازش کنیم که یه جوری هم خوب پخش میشه که بچه هم هنده بشنون. ما راجع به چیه صحبت میکنیم، راجع یه شب مثلا یه کاری کردیم، دلیل نمیشه که برنامه صبح تا شب هر روز اون باشه. مهمش به نظر که کسی بدونه من حالا چه میدونم یه سری چیزا هستش مثل تریاک و هروئین و شیشه و اینا، یعنی واقعا هیچ کس هیچ وقت به نظر من نبا سمتش بره، ولی چیزی که زندگی را نابود میکنه. ولی خب یه سری چیزا هست که نه واقعا اونجوری نیستش. حالا خود مشروب رو بخواد مثال بزنی، آره هر روز بشینی مشروب بخوری صبح تا شب، خب واسه هیچ که خوب نیست، میدونی الکلی بودن که افتخار نیستش، چیز پوز نداره که. ولی اگرم یه کسی دوست داره مثلا چه میدونم آخر هفته با دوستش بره مشروب بخوره، من از من چه اشکالی نداره. برای همین راجعش صحبت میکنم و اون موزیک برای اون موقع است،
برای اون تایمه.
خب حالا یکم دوره از این بحث چالشی فاصله بگیریم، در مورد آلبومات اگه خودت مایل باشی یکم صحبت کنیم. تو توی رزومه کاریت اگه اشتباه نکنم سه مجموعه بلند داری، از خانه تا گور، همیشگی و خداحافظی. در مورد آلبومات و اینکه اصلا روند ساختشون چجوری تهی کردی و اگه بخوای از بینشون انتخاب بکنی خودت عرفان کدوم آلبوم رو بیشتر میپسندی؟
ببین من که گوش میدم خب منو همش داده اون دوره زندگی میندازه، میدونی، و هر اتفاقی هم افتاده باعث شده من کسی که امروز هستم باشم و هیچ دیز دوره نیست واسه بخواه که میگم اون دوره رو بیشتر اون عرفانه بیشتر دوست دارم، این عرفانه امروز بیشتر از همشون دوست دارم. برای اینکه حس میکنم از همشون پخته ترم، از همه دوران اون آلبوم ها و تجربه هم بیشتره و حتی الان فکر کنم خیلی انگیزه که الان دارم هم بیشتر از یه سری کاری که داشتم تو چند سال گذشته.
و یکی از پرودیوسرات هم که توی سه تا مجموعه بودش اگه اشتباه نکنم امیرای پلاس بود که الان باش همکاری نداری.
امیرای پلاس رو هنوز دوستم هست، برای کاری هم باش کار میکنم، میکس و آهنگ مثلا آهنگ حال من خوبه که دادم کار میکس مسترش کار امیر بود. ولی با امیر موزیکی پروداکشنی فعلا کار جدیدی نداریم، چون که میگم یه دلیلش هم این بود که با دارا که آشنا شدم هم سلیقه خیلی خوردیم به هم و دارا خیلی پرکار بود و هی دیگه این چی بهش میگن این آرشیومونه بزرگتر و بزرگتر شد. بعد این وسط یک سای دیگه هم واسه هم بیت فرست دادن که خب حال کردم باشو روی اونم نوشتم، دیگه فرصتی نشد که برم کار بکنم الان.
عرفان یه سوال دیگه هم، حالا درباره سه تا مجموعه صحبت کردیم، داستان اینه که همیشه حس های این سه تا آلبومت خیلی مهم دیگه متفاوتن و انگار همون حس لحظه‌ای که لایف استایل اون موقع زندگی داشته رو توی ورق نوشتی و حالا ضبطشون کردی. با این که توی لحظه می نویسی موافقی؟ یعنی هر چیزی که تو همون لحظه داره بهت میگذره رو می نویسی و ترک میکنی؟
آره، برای اینکه حالا اگه عمری بشه 10 سال 20 سال دیگه چه می‌دونم اون موقع که گوش بکنی کارامو به نظر من تو کارای من خیلی آشکاره که کی بودم و تیکه تیکه چی شده، چه اتفاقی تو زندگی افتاد، مثلا یه سری آهنگا و اینه که میگم مثلا با ارزش راجع به چیزهای مختلف دوست دارم بنویسم توی دوران مختلف زندگی. یکی دلیلش اینه، برای اینکه حالتی آخرش میشه مثل نقاشی کل زندگی. ولی یه چیزی که حس میکنم خیلی جالبم، چرا الان مثلا این مصاحبه به این نتیجه رسیدم، یه دلیلی که شاید آلبوم از خانه تا گور و بعد آلبوم همیشگی و مردم شاید باش بیشتر تو برقرار میکنن نسبت به آلبوم خدافزی، یکی که کلا آلبوم خدافزی که خب یه حالت فاز منفی داشت دیگه، دارم یه آلبوم میدم میگم برای بعضی شعر نیست بخونم، همش خیلی حس مثبت تو چیزی نمیده که آدم بشه از بشه. و غیر از اون، اون دو تا آلبوم رو همشون رو توی مقطع نسبتا کوتاه نوشتم، یعنی از خانه تاگو رو توی تایمی نوشتم، توی چند ماه نوشتم، توی یه خونه زندگی میکردم، یه کار میکردم، ولی آلبوم از همیشگی هم همینجور یه مقدار زیادیش تو ونکوور کانادا نوشتم، تو چند هفته که اونجا بودم برای کنسرت یه مقدار زیادیش هم باز همون دوران ولی خب توی آمریکا نوشتم. ولی آلبوم خدافزی آهنگا رو از خیلی آهنگسازهای مختلف، شاید تیه چند سال آهنگا رو جمع کرده بودم توی سال مختلف و شاید اونجوری حالت چی بهش میگن یکسان رو من خیلی همخونی نداشتم خیلی از آهنگا، شاید همینجورم فکر میکنم که شاید اون بود هستش که مردم اونجوری یه دونه حس نداشت که باشون جوری که باید اعتباد برقرار کنن.
خب ببین از این بحث حالا یکم فاصله بگیریم، دوباره یکم میخواییم بحث تو با ازداد چالشی کنیم. خسته که نشدی؟
نه نه.
خب خیلی عالی. ببین میخواییم در مورد تعامل با مخاطب صحبت کنیم. تو یکی از هنرمندایی هستی که جدا میتونم بگم بیشترین تعامل با مخاطبات رو داری، هر از چنگایی حتما لایو میذاری، تو لایو با مخاطبات صحبت میکنی، دقیق حتی انتقادها رو جواب میدی. میخوام در مورد این سبک کاری با هم دیگه تبادل نظر داشته باشیم که چقدر خوبه که این کار رو داری و به نظر خودت اصلا تا حالا شده که واکنش مثبتی از این داستان بگیری، شده تأثیری حتی رو بذاره این قضیه از طرف مخاطبات؟
صد درصد من یه چیزی این کار رو خیلی دوست دارم، تا جایی که ممکنم دوست دارم انجام بدم. بعضی وقتا مخاطبای کاری میکنم این با من اصلا چرا وقتم تلف میکنم.
آخه میدونی تو دقیقا خلاف کاری انجام میدی که اکثر هنرمنده انجام میدن معمولا.
آره ندونستن نیست، توی کم تجربگی نیست، همیشه از قدیم به هنرمنده میگم باید کم دسترسی داشته باشم به مردم، فکر کنم توی جایگاه فلان نیمینم، ولی حقیقتش اینه که هیچ هنرمندی که میشناسین از چیزی بالاتر نیست، نمیدونم باهوشتر نیست، تجربه میزنی مثلش اون آدم تو جامعه زیاده از ذره حالا چه میدونم طرز فکر کسی هستن کاری که میکنن تو طول روز. و من از این وضعیت ترسی ندارم، من با خودم راحت هستم و واقعا دوست دارم و عشق میکنم با مخاطب بشتم حرف بزنم و مستقیم ببینم چی میگن.
نه خیلی عالی واقعا
کل پایدار البته رویهشون همین شکلیه. چند روز پیشم خود سینا یه ایونتی رو تو تهران برگزار کرده بود تو نشست سالس. خب ارفان جان رسیدیم به سوالای حدودا آخرمون، امیدوارم که همچنان خسته نشده باشی. ما این سوال از همه مهمونایی که تا امروز داشتیم پرسیدیم، شما هم مستثنا نیستید. رپ کنه محبوب ایرانی کیه؟ آره. این البته همه بچه ها جواب پیچوندنی به ما دادن،
هر کی سعی کرد یه جوری جواب نده. ببینم شما چی کام کنید.
نه ببینم به لکنت افتادم آقا، مثلا یه جوری ببینید سخت بود، اولا که من رپ فارسی شاید عجیب باشه خیلی گوش نمیدم.
نه عجیب نیست،
معمولا
آره خیلی کم پیش میاد، چون یه دوره بود که خب میگم اولی دوره آهنگ خاص خیلی بالی میاد، فکر کنم همیشه دوره ایه. یه دوره که رپ فارسی پایین بود رفت بالا، اومد پایین و به بالا پایین شده چند بود. ولی کسایی که الان دوست دارم مثلا من ترجیح میدم از نسل جدید ترا بگم اونجوری تمام بهتره. مثلا من زخمی و یه چیزایشو خیلی حال میکنم، زخمی تون صدا جوری که دلیور میکنه رایماشو فلان اینا یه حس بالی داره قشنگ، اینا صدای روی داره خیلی حال میکنم بهش. بچه های خودمونم که پایدار لازم نیست بگم، بچه های چیز رو خیلی حال میکنم باش. خیلی که راست شو بخواید 4 تا 5 تا هنگ چنیدم ازش، ولی همه شون خیلی خوب بودن. شایه اینا چیز برم فرستادی که از بچه ها دوا داره برم فرستاد، شد لایف پرسیدم گفتم راستش من نمیدم نشیدم، بعد یک زبوده رو برای که نشونده بعد میفرستم برای فرستاد و خوش همه خیلی بحال بود. بعد دیگه بگم که بین بچه های خودمون هم واقعا هر کدومشون توی یه چیزشون رو خیلی دوست دارم، بیدیم شعرهای جیدار رو خیلی دوست دارم، چونی که پایات همه عجیب برای دیوونه ایه. بعد حالا جالب این دو نفر کسی هایی که واقعا همه رپر هم دوستشون دارن، یعنی میدونن کافیه بازی پایدان خیلی رجو غریب باست و هنگا جایب میشتبین. من فکر میکنم بیدم کیا هست که شنیده باشم که بتونم نظر بدم.
خب فضایی تو برسم تو رماده قدیمی تا اونه که مثلا نسل یکی بوده
نسل یکی ها ببین بخوام مثلا حسین صداش من نظرم خیلی باری کنه، حالا اینکه میگم ولی بس برای نگم صدای حسین فقط خودی برای باتی کنه و چیزی که به نظرم خیلی قدیم زن حسین واقعا به نظرم وقتی میدون چک یعنی قشنگ جذبه باری دسته داشته. و دیگه یعنی کسایی که وقتی میان کاراکتر کامل خودشون دارن خب اون راهن یا همیشه نونده هم به معنی که خودم رپرم دوست دارم میشنم یا همیشه کاراکتر والی داره طرف یا هم مثلا اینجوری دیگه
نه اوکی دیگه حالا همین تلاشی که کردی واقعا برام قابل تقدیر بود.
نه
اوکی. آره همین زحمتی که می‌کشی تو زنت آرتیست مرور کنی خیلی خفن بود. ببین الگو برداری شده از آرتیست‌های خارجی داشته باشی حالا چه رپ چه غیر رپ و اگه بخوای مثلا جواب مثبته چه افرادی بودن که تو زمینه بودن؟
الگو برداری کلام خطرناکه چون یه سری واقعا دزدی می‌کنن اسمش می‌ذارن الگو انگیزه
الهام بخش
ولی یه سری هم نه
آره الهام بخش تأثیر گذاری
اگه از اون هسته و تخمه آهنگشون بگی خب شخصیتشون خب میگم توپاک در من با ارزش ترین آدم بود همیشه دوستشم خیلی رپرهای جدید که تگه حال بکنم جی کول رو خیلی دوست دارم واقعا هیچ‌وقت الهام بخش الگو نگرفتم داشته موزیکم ولی به نظرم از رپرهای که الان خیلی خوبه استایل شما خیلی فرق میکنه ولی حال میکنم مشکل باره دیگه بگم پوشتی رو دوست دارم آره خیلی مدل فلو کردن بیگ شان رو دوست دارم به نظرم کسی که تقریبا همیشه شاید تو فلوهای ترپ و سالای جدید حالا فارسیش هم بگم تو انگلیسیش هم اکثرا شعرهای ضعیف زیاده کسایی که مثلا خب چیزی که اگه میشنوی صوتی دی گوشت شاید حال بکنی با آهنگش ولی خب رو کاغذ بخونی مزخرف کامل خب تو رپ فارسی هم همش حالتی زیاد هست رپ داره قدیم و جدید ولی بیگ شان به نظر هم فلوش رو به هم شعر رو در جای شعراش هم قویه یعنی باشاش هم میخونه همش ولی حال میکنم
96 چه سالی بود برای عرفان و برای پایدار ازش راضی بودی؟
تا حالا خیلی راضی بودم آره اصلا کلن میگم سال گذشته که بهترین سال زندگیم بوده کلن و سال اولشی برای همه هم خیلی خوب بوده و یه جور اول یه سری کار خیلی بزرگی که قرار انجام بدیم که تغییراتش شاید قشنگ یکی دو سال دیگه کامل مشخص میشه اثراتش البته نه تغییراتش
یعنی داری سعی میکنن یه روند جدید تو رپ فارسی بسازی؟
آره آره یه سری اینستاگرام مستقیم و غیر مستقیم یه جور مثلا سبک ترپ و یه سری سبک مختلفو به نظرم پروداکشن اینجا رو خیلی دارن انجام میدن ولی واقعا بلد نیستن اسم میکنم که تمام که چپ و چجوری درست بخونن و داری کارش انجام بدن سبک های مختلفی که چیزایی که اونجوری سبکی سب چیز هم اسم میکنیم خودم نوآوری و به طور کلی چه تعداد آهنگ خوب یه تیم میتونه تولید کنه توی یه سال دو سال سه سال پشت سر همون اون مذهب خیلی مهمه.
خب خیلی عالی و به عنوان سوال آخر در مورد فعالیت‌های آینده و برنامه‌هایی که داری اگه دوست داری تا جایی که امکانش هست برای مخاطبم یه توضیح بدی.
فعالیت خارج از رپ؟
نه رپ داخل رپ داخل بود. ببین به شنا علاقه دارم
دیدی. برای چیزایی که توی رپ فارسی آره ببین دو تا آلبومه. اشتباه کردم گفتم
تموم شد دیگه ضبط شد
دیگه تموم شد دیگه دو بارم گفتم یه سری اونه یه سری باز همکاریه که با رپرهای دیگه داریم همکاریه که با هم داریم موزیک ویدیو فکر میکنم خیلی ارائه بدیم نسبت به گذشته تو این ساله که پیش رو داریم سه برنامه می‌ریزیم مثلا کنسرت ها رو کاملا میخواییم عوض کنیم سالی کنسرت های رپ فارسی رو حالا اون هم چیزی نمیدونم داشته سرش برسه به بچه سر فرصت ویدیو شنا رو میبینیم دیگه بگم
بس خیلی پرکار خواهی بود انشاءالله دیگه
انشاءالله امید باشه خیلی
خیلی عرفان جان حرف آخر اگر با مخاطب ها صحبتی داری خیلی هم ممنونم ازت که تو برنامه شرکت کردی برای حرف آخر ما رفت
مرسی از شما این هم من بیم ولی بیتارفم و بیشیل بیل مسابقه خیلی خوب بود سوالاتون رو خیلی حال کردم
درونه لطفا
مرسی از مصاحبتتون و از ذره طولانی هم بود مرسی از مخاطب و که وقتشون رو
نه چون ما سعی میکنیم معمولا فضای مصاحبه همونو که متفاوت تر کنیم نسبت حالا سعی که توی برنامه دیگه هستش همون که تو راضی بودی خیلی
درست
ارفان جان خیلی ممنون از آقا خیلی شکر
آقا خیلی لطف کردی چکرم
نمیتونم موج بندازن مثل سرطانم باید رو من موج بندازن مگه منو از برج بندازن تا از اوج بندازن زده جورج بندازن
دادم پای حرفا موندم هرچی پشت بهم دادم برا فکرای قفلشون مثل ام دادم از اون قفلای قدیم تا باشه لم دارن آهنگام هم مثل فیلم نامن همه تم دارن مثل ویروسی پخش شدم دو گوش ملت ادامه میدم از همون جا که گوگوش ویب که همه صفحه های شعر زندگی و حفظ شد تو خاطراتشون مثل دفتر چل برگ
خب دوستان عزیز مصاحبه با عرفان رو هم گوش دادین، امیدوارم که راضی بوده باشین.
مصاحبه متفاوتی بود، من خودم خیلی دوستش داشتم.
آره. آره. فکر کنم جز قسمت‌های خیلی خوبمون شد که هم سوالایی که شما داشتین رو ما سعی کردیم بپرسیم. عذر هم می‌خوایم درباره این قسمت.
آره داستان داره اینکه چرا ما نتونستیم اون قولی که داده بودیم در مورد گذاشتن پست و فرستادن سوالاتون رو عملی بکنیم، اونش که حالا اتفاقی که افتاده بود هم من هم علی همزمان مسافرت بودیم و حالا
تعطیلات
بود. آره و حالا از اون بکرا که جفتمون توی شهر بودیم. آره اتفاقی.
ولی خب به هر نحوی که بود ما سعی کردیم برنامه رو یه جوری بچینیم و حالا دوستانی هم که توی این شهر داشتیم به ما کمک کردن. آره. که مصاحبه رو ضبط کنیم و قسمت دوم فصل دوم
به هر نحوی بود
پادکست یک ساعت با زیر زمین همینجا به پایان رسید. خیلی ممنون که گوش دادین. نمیدونم کی، فکر میکنم هفته آینده مجددن حالا با اختلاف دو سه روز این ور اون ور خدمتتون برسیم. یه مهمون به شدت خوب دیگر داریم.
من جدی نمیدونم کی الان داره علی میگه. بریم بیرون ازش بپرسم
کیه. امیدوارم که راضی بوده باشی. نقطه نظراتتون رو توی اینستاگرام یک ساعت با زیر زمین با ما در میون بذارین. کانال تلگرام یک ساعت با زیر زمین، کانال آمیزه، کانال هیپ تو رپ و همه کانال هایی که و همه وبسایت هایی که لطف میکنن در حق این پادکست و حداقل اسم برنامه رو درست منعکس میکنن.
حالا چه با تک کردن،
چه با اسم بردن ما به شدت ازتون سپاسگزاریم. مرسی که برنامه رو هم منعکس میکنین. خیلی ازتون ممنونیم. هر جا هستید ایام به کام، روزگار خوش. معراج در کنار.
دم شما گرم. مرسی که گوش دادید به ما. امیدوارم خسته نشده باشید. خدا نگهدارتون. خدا
خدا. آب یعنی روون تر از ای بی سی، فکر کردن خزونم ای بی نی، بعد از خزون زمستون و بعد بهار تابستون کوتاه، ولی خاطراتش موندگار توی قهوه تلخ تاریخمون مونده فارش. هرچی داشتیم و کردیم با دستام و زودی چالش، دلم تنگ بود نگو کم بود نبود، نگو بودم خارج. هر اون کبوتره پاشش نگو بعد حالش، آزادتره کبوتره بالش، امید به ایران شب و زیر سرش شای باله، زیر سرش شای باله.
شعری نقاشیه که فکر قالبش جالبه که تو افکارم بازم جولان میدم، میگم من پدیده ی دوران میشم، همون دورانی که تو رسیدی تازه بهش. میگن جیدال کوش پسر روی بیتم، من جای گوش مردم زدم توی میکم، حرف ساختمش نرفت چیزی توی جیبم، یعنی گای شهرت بدتر گوشه گیرم کرد. وقتی دوستام کردن روی دشمن و سفید خدا در گوشم گفت جا تو محکم، تو بگیر گفت با من باش، میشه همه چی آروم، تو یه ستاره ای بده به این شب سیاه نور، میدم به شب سیاه نور. We'll be right back.